من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم از فصول چهارگانه کتاب شرایع در بحث اجاره راجع به احکام اجاره است. فبود الثالث فی احکامها، یعنی فصل سوم در احکام اجاره است. و فیه مسائل، تقریبا 13 مسئله را در این فصل سوم طرح میکند. مسئله اولا، اذا وجد المستأجر بالعین المستأجرت عیبن کان له الفسخ او الرضا بالاجره من غیر نقصان ولو کان العیب مما یفوت به بعض المنفعه. یعنی اگر مستأجر در عین مستأجر عیبی دید، دارای خیار عیب هست و این خیار عیب در اجاره غیر از خیار عیب در بیع است، زیرا در خیار عیب در بیع ذوالخیار مخیر است بین امضاء مجان، امضاء با عرش، یا فسخ کردن عقد، ولی خیار عیب در اجاره بین دو امر است، بین امضاء مجانی و بین فسخ. ولو این عیب مایه فوت بعض منفعت باشد، پس یک فرق جوهری بین خیار عیب در اجاره و خیار عیب در بیع است، زیرا خیار عیب در بیع بین امضاء معل عرش و بین الفسخ است، ولی اینجا بین امضاء مجانی و فسخ است. برای اینکه روشن بشه محور خیار عیب در مسئله اجاره کجاست، این یک. و سر فرق فقهی اجاره به بی هم روشن بشه این دو، که چطور در بی خیار عیب با فسخ همراه است ولی در اجاره با عرش همراه است ولی در اجاره با عرش همراه نیست، ولو اون عیب مایه فوت بعض منفعت باشد. برای اینکه این دو امر روشن بشه چند مطلب باید در طول یکدیگر بازگو بشه. مطلب اول برمیگردد به تحریر اصل محل بحث، که با همین مطلب اول خیلی از مطالب فروع بعدی روشن میشه. خیار عیب در هر عقدی نتیجه معیب بودن محور همون عقد است، نه اینکه در یک عقد خیار عیب باشد ولی محور عیب مدار عقد دیگر باشد. بیان ذلک این است که در عقد اجاره تمام مسائل رو محور منفعت دور میزن، در عقد بیع تمام مسائل روی عین که دارای منفعت است دور میزن. اگر این عین مستأجر معیب بود به طوری که این عیب در قیمت و ثمن اثر می گذاشت و می گذارد ولی در منفعت یا رغبت استیفا و انتفاع هیچ اثر نمی گذارد، اگر عیب مزبور نه در اصل منفعت نه در رغبت انتفاع از این عین معیب هیچ اثری نمیگذارد ولی در بی یقیناً اثر میگذارد، برای اینکه اصل این ذات معیب است و ثمن او این در عقلا فرق میکند، اینجا خیار عیب در بی هست و در اجاره اصلا نیست. چرا؟ برای اینکه خیار عیب در هر عقدی باید نشأت گرفته از معیب شدن محور همون عقد باشد نه از محور عقد دیگر، چون در عقد اجاره تمام محور و مدار منفعت است و فرض این است که این عیب مزبور در منفعت نقصی ایجاد نکرده در رغبت‌های مستأجرین هم نقصی ایجاد نکرده، پس در مدار منفعت هیچ نقصی پیدا نشد. پس مدار منفعت معیب نیست. اگر بخواهن این عین را خرید و فروش کنن، در مدار بی ای پیدا شده است، یعنی ثمن کم می شود. رغبت ها در خرید و فروش او فرق می کند و متفاوت است و مانند آن. بنابراین دیگه معنا ندارد که در عقد اجاره خیار راه پیدا کند، برای اینکه عیب در متعلق بیع واقع شد، یعنی در جرم عین عیب است، ولی در منفعت هیچ عیبی راه پیدا نکرده. اون وقت اجاره‌ای که با منفعت سر و کار دارد این خیاری باشد، اصلا معقول نیست. بنابراین در امر اول و مطلب اول کاملا باید این مجراها و مسیر از هم جدا بشه. وقتی گفته می شود که در عقد اجاره خیار عیب هست، که منفعت حتما این عیب حتما یا به اصل منفعت آسیب برساند منفعت کم بشه، یا اگر به اصل منفعت آسیب نرسوند مایه تفاوت رغبت در استیفا و انتفاع از منفعت باشه. اگر نه اولی شد نه دومی، در این عقد اجاره جا برای خیار عیب نیست، گرچه در هنگام خرید و فروش ممکن است خیار عیب داشته باشند، برای اینکه این عیب مایه نقص ثمن شد یا مایه نقص رغبت در خریدن شد. گاهی طوری است که اگر کسی بخواد این عیب را این را بخرد حاضر نیست، ولی حاضر است کرایه کند. یه اتومبیلی که بعضی از قسمت‌های درش آسیب دید حاضر نیست او را بخرد، ولی حاضر است کرایه کند دیگه. این نه در منفعت او تفاوت هست نه در رغبت انتفاع. پس مطلب اول آن است که وقتی عقد اجاره خیار عیب میپذیرد که یا منفعت نقصان پیدا کند یا رغبت در انتفاع نقصان پیدا کند. اگر نه اون شد نه این، اصلا جا برای خیار عیب نیست، گرچه این عین معیب است، گرچه مستأجر دید که یافت که این عین عیب دارد، گرچه اگر این عین را می فروختن مشتری خیار عیب می داشت، ولی مستأجر خیار عیب ندارد. این مطلب اول. اگر این مطلب کاملا تحلیل بشه، نوع فروع بعدی از او استنباط خواهد شد. پس مدار بحث این است، تا آخر باید این محفوظ باشه. نوعی؟ بله 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 بخ اون دیگه تابع سلیقه های شخصی که نیستن که، مگر اینکه شرط بکنن، چون اون شرط زمینی به ارتکاز عقلا برمیگردد. سلیقه های شخصی و اهداف شخصی باید تصریح بشه. اگر چنین تصریح نشد، بنای عقلا بر هم اون غرایز عام است، رغبت های عمومی است، برای عموم مردم فرق نمی کنند. خب این مطلب اول. پس وقتی جا برای خیار هست که عهد الامرین راه پیدا کند، یا منفعت یا نقصان رغبت، در مدار اجاره یعنی منفعت، نه در مدار به یعنی این. پس نقصان این و ای به این گاهی مایه نقصان منفعت می شود، یا نقصان و تفاوت رغبت می شود، گاهی نمی شود. اگر مایه نقصان منفعت یا تفاوت رغبت نشد، گرچه مایه خیار عیب هست در بی، ولی مایه خیار عیب در اجاره نیست. این مطلب اول. مطلب دوم که بعضی از فقها مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک تصریح کردن و این عبارتهای پایانی بحث مرحوم صاحب جواهر هم لفظاً از مسالک هست هم معنن، یعنی این دو خطی که در آخر مسائل جواهر است از در این بحث، این همون پرواش مرحوم شهید ثانی است در مسائل لفظن و معنن، و اون امر ثانی رو تشکیل میده. و اون این است که اگر چنون چه متعلق اجاره یه امر کلی بود، یک اتومبیل رو بنا شد اجاره داد به شخص، نه اتومبیل یا یک خانه یا واحد تجاری رو اجاره داد، نه یک خانه مشخص یا عین معین یا اتومبیل مشخص، بعد در هنگام تسلیم یک عین معیبه ای را به مستأجر تسلیم کرده است، اینجا جا برای خیار عیب نیست. چرا؟ چون اون چرا که موجر به مستأجر داد گرچه معیب هست ولی این معقود علیه نیست، اون چه که معقود علیه هست در ذمه موجر است، او که معیب نیست، پس چه خیار عیب نیست. مستأجر حق مطالبه بدل و فرد سالم دارد، میتواند بگوید به این که فرد سالم را من بدید و من این رو تحویل نمیگیرم. اگر فرد سالم بود و نداد، باید او رو مجبور کرد، نبود، این خیار تعذر تسلیم دارد. یعنی موجر فرد سالم را به عنوان کلی به مستأجر اجاره داد، یه عنوان کلی در ذمه، در هنگام ادا توان تأدیه و وفا ندارد، پس اگر فرد معیب را تسلیم کرد، اون وفا مورد وفا عیب دارد، نه معقود علی. این خیار که جا بر خیار نیست. خیار عیب جاییست که روی معیب عقد واقع بشود و مستأجرم نداند. اگر معقود علی معیب بود و مستأجر ندانست، این میشه خیار عیب. اما اگر معقود علیه معیب نبودی، اصل کلیست، الان هم اصل کلی در جهان محفوظ است، منتها این شخص تسلیم نمی کند. یا اگر در خارج اصلا وجود ندارد، این شخص قادر بر تسلیم است، در این صورت مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد.
اصل کلی اگر مقید به سالم بودن نبود، هم سالم را الان طلب دارد
برای دیگر، چون اگر چون چه اگر چون مطلق برابر همون غرایز و غلا به سالم منصرف می شود دیگر، اگر چونچه یه همچه غریزه نباشد که زخیار عیب نیست. اصل سلامت محور عقد این جز غرایز و ارتکازات و غلا است. خب پس اگر کلی بود و این شخص در هنگام ادا معیب را تسلیم کرد، این عیب در مقام وفا ظهور کرده در اصل عقد. مستأجر حق مطالبه بدل دارد و اگر موجر توان تبدیل نداشت، مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد، نه خیار عیب. این همون بیان مرحوم شهید است که تو جواهر آمد. این هم مطلب دوم. پس در این صورت با اینکه اون چرا مستأجر دریافت کرده به حسب ظاهر و موجر بو اراکت معیب است، ولی مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد، نه خیار عیب. سر اینکه اینجا خیار تعذر تسلیم گفته می شود برای اینکه مشکل عرش حل بشه، چون اگه خیار تعذر تسلیم بود اصلا جا برای عرش نیست، چه در بیع چه در اجاره، تا گفته بشود اگر این خیار عیب است پس عرش چطور شد. اصلا این خیار تعذر تسلیم است در مطلب ثانی، در بی هم اگر این راه پیدا کند خیارش خیار تعذر تسلیم است، جا برای عرش نیست، نه در بی جا برای عرش است در اجاره. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که عین مستأجر شخصی است، نه کلی فی المعین، نه کلی در ذم، شخصی است. معیب هم بود به عیب سابقه بر عقد و مستأجرم بی خبر بود، چون گاهی عیب قبل از عقد است و مستأجر عالم است. اگر مستأجر عالم به عیب بود، در همه این اطوار جا برای خیار عیب نیست. ولی اگر جاهل به عیب بود و این عیب قبل از عقد بود، سخن از خیار عیب هست. بعد از عقد و قبل از قبض پدید آمد، جا برای خیار عیب است. و بعد از قبض پدید آمد در باب به جا برای خیار نیست، چون مبیعی رو سالمن فروخت و سالمن تسلیم کرده است و عیب پیدا کرد، نه اینکه عیبش ظهور پیدا کرد و زمینه قبل العقد بود و الان ظهور پیدا کرد، نه، بلکه بعد از قبض پدید آمد. اگر عیب، اگر بی بود جا برای خیار عیب نیست، ولی در اجاره میگن جا برای خیار است. پس قبل العقد، همچنین بعد العقد، قبل القبض، همچنین بعد العقد و بعد القبض، فرع چهارم بعد العقد و القبض و مضی مده. مثلا عینی رو یک ساله اجاره کرده، بعد از گذشت یک ماه که عقد و قبض و من بعض از مدت همه سپری شد، در ماه دوم این عین عیب پیدا کرده، بازم میگن خیار عیب دارد. پس معلوم شود یه فرق عمیقی بین باب اجاره و بین باب بی هست. این رو با جستجو کرد، چون در باب بی اگر بعد القبض هر گونه عیبی دامنگیر این عین مبیع شده باشد، غرامتش رو مشتری باید تحمل کنه، خیار نیست که. فضلاً از این که مقداری بگذرد، همین که عین مبیع را با یه مشتری داد و او گرفت، بعد معیب شد، یه حادثی اتفاق افتاد، نه اینکه کش شد ظهور کرد، نه، عیبی پیدا کرد، معیب شد، چیزی به او برخورد کرد و رو عیبناک کرد، خیار عیب نیست. چه رسد به این که مقداری از مدت بگذرد بعد معیب بشود. ولی در باب اجاره بعد از قبض، ولو قبل از گذشت مدت، و همچنین بعد از قبض و بعد از مضی مدت، این دو فر هم خیار عیب هست، در حالی که این دو فر در باب به یقینا خیار عیب نیست. حالا باید سرش جستجو کرد که آیا این خیار عیب باب اجاره همون خیار عیب باب بیع است یا نه. اگر همان است و جوهرن همان است و دلیلن هم همان است، پس چرا در باب بیع بعد از قبض نیست، بعد از مضی مدت نیست، در باب اجاره بعد از قبض و همچنین بعد از مضی مدت هست، و چرا در باب اجاره سخن از عرش نیست ولی در باب بیع سخن از عرش هست؟ این فرق از کجا پیدا شده؟ خب پس محل بحث کاملا مشخص شد، یعنی امر اول، مطلب اول و مطلب دوم کمک کرده که محل بحث مشخص بشه. پس این در این شخصی محل بحث است، نه این کلی، و عیبی که معلوم نبود، چون این عیب اگر معلوم باشه جابر خیار عیب نیست، چه در باب بی چه در باب بجاره. حالا چرا این خیار هست و کجا این خیار است؟ اگر چنون چه، مطلب سوم، اگر چنون چه این عیب که در عین هست مایه نقصان منفعت شد، اما این نقصان مایه تقصید اجرت شد، نه مایه تقلیل اجرت و مانند آن، بازم از باب خیار عیب بیرون است. بیان ذلک در این مطلب این است که گاهی انسان 5 کتاب می‌خرد، 5 کتاب از یک نوع می‌خرد، این کتاب متاجر را یا کتاب شرایع را 5 دوره می‌خرد، یک هر کدامش فرض یک جلد است، یک کتاب یک جلدی را 5 دوره می‌خرد، یکی از اینا معیب در میاد. در این گونه از موارد در باب بی حکمی دارد، در باب اجاره هم حکمی دارد. حالا در خصوص باب اجاره مثال بزنید، 5 تا اتومبیل را کرایه کرده است، یکی از اینها معیب در آمد، این عیبی که در یکی از این اعیان مستعیره واقع شد، گرچه عیب است، مایه نقص منفعت است، مایه تفاوت رغبت هست، ولی موجب تقسیط اجاره است. یعنی چی؟ یعنی وقتی که 5 تا اتومبیل کرایه کردن، روحش به این برمیگردد که هر کدام یک پنجم مال و اجاره را به عهده دارند. یکی از اینها که آسیب دید در حقیقت یک پنجم مال و اجاره برمیگردد، تقسیط می شود. چون وقتی به اغلا ارجاع دادید میگد به این که این پنج اتومبیل که کرایه شد، یکی که فاسد در آمد، یک پنجم مال و اجاره باید اجرت مال و اجاره باید برگردد. خب این گرچه نقص عین مایه تفویت منفعت هست، ولی اونچنان این نقص مایه تفویت است که تقسیط مال و اجاره را به همراه دارد. وقتی تقسیط شد، دو تا حکم کنار هم اینجا پیدا می شود. یکی این که اصل مال و اجاره تقسیم می شود، چهار پنجم به موجر برمیگردد، یک پنجم به مستأجر. این یک. ثانیاً مستأجر خیار تبعض صفقه دارد. گفت من 5 تا اتومبیل کرایه کردم، برای اینکه جمعیت ما باید این قافله با 5 اتومبیل جا به جا بشن، یکی فاسد درآمد، خیار دارد، ولی خیار تبعض صفقه، نه خیار عیب. زیرا اون که معیب بود مایه تقسیط اجرت شد. اون چهار تا که سال من مایه تبعض صفقه است، بنابراین او خیار عیب ندارد. همونطوری که اگر کلی را اجاره میداد، خیارش خیار تعذر تسلیم بود، نه خیار عیب، اینجا هم که اعیان جزئیه را اجاره داده است و یکی معیب در آمد و مایه تقسیط شد، خیارش خیار تبعض صفقه است. تعبیر لطیف مرحوم سید در عروه تعبیر تام است. تعبیر سیدن استاد امام رضوان برای تو تعلیقی که دارن که وله خیار الفسخ ایزن، این خیار الفسخ که خیار نیست که، باید بیان خیار تبعض دارد. تعبیر مرحوم سید تو متن عروه تعبیر فقهی تام میشد، یعنی تقسیط میشود اولا و تبعض صفقه هم پدید می آید، یعنی خیار تبعض صفقه هم دارد ثانیا. ولی امام رضوان الله علیه در ذیل این جمله که مرحوم سید فرمود او اجاره تقسیم می شود، فرمود و له خیار الفسخ ایضا. خیار الفسخ دیگه خیار خاص نیست که، اگر خیارت و خیار تبعض صفقه است که اصطلاح فقهی و عنوان فقهش هم محفوظ است. خب بیم به سراغ وحدت مطلوب. خب پس تا اینجا مشخص شد که اینا خارج از بحثن. اونجا که سخن از تقسیط است، جای خیار تبعی صفقه است. اینم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که این 5 واحدی را که مستأجر اجاره کرده است، نظیر 5 دوره یک کتاب نیست یا 5 تا اتومبیل نیست، بلکه نظیر کتاب دوره است که 5 جلد است. مثل این که این شرایع را در 5 جلد چاپ کردن، دوره شوار شرایع شده 5 جلد. این یک واحد است، 5 تا کتاب نیست. اگر یکی ناقص در آمد جا برای تقسیط نیست. این 5 تا کتاب که نیست که عوض بکنی که تقسیط بکند که، این یک کتاب است در 5 جلد. اینجا جا برای تبعی صفقه نیست یک، جا برای خیار عیب هست دو، و محور بحث است. پس معلوم می شود که اون عیبی که محور اجاره را معیب می کند مدار بحث است، نه مال و اجاره را تجزیه و تقسیط بکند. اگر مال الاجاره را تجزیه کرد جا برای خیار عیب نیست، محور اجاره را معیب کرد جا برای خیار عیب است. در این گونه از موارد اجاره تقسیط نمی شود، چون برای یک دور کتاب وقتی آدم یه چیز رو می خرد یا اجاره می کند، یک دور جواهر رو کرایه کرده، اجاره کرده که مطالعه کنند اول تا آخرش رو کار دارد، بعد بر میگردوند. این همه این کتاب را میخواد. این جمعاً یک کتاب است، جا برای تقسیط هم نیست، اونگاه گاهی برای درک مطلب جلد اول به جلد پنجم مراجعه میکنند او بالعکس. این در حقیقت یک واحد است. در این گونه از موارد منفعت قلت پیدا کرده است، فوات مایه فوات منفعت شد، پس محور اجاره پیدا کرده است، نشون محور بیع پیدا کرده، چون گاهی مدار بیع پیدا میکند ولی مدار اجاره سالم است. اینجا گذشته از این که مدار بیع پیدا کرده، مدار اجاره هم معیب شده است. اینجا جا برای خیار عیب است. حالا این محل بحث روشن شد که کجا این آیون سخن از خیار عیب دارن و خیار عیب رو اثبات میکنن. برای دیگر چون تقسیط شده معنیش همین دیگه. نه، تقسیط معنیش همینه. اگر چون چه این یک جلد از این پنج جلد قابل استفاده نبود، اجاره تقسیم می شود به پنج جز. چهار پنجم ملک موجر هست، یک پنجم بر می گردد مال مستأجر، پس اون عین پنجمی از رد خارج. در این زمینه مستأجر خیار تبعات صفقه دارد، میگد من پنج و اتومبیل کرایه کردم، این چهار تا سر. اون یکی که به صاحبش برگشت و پولش هم به مستأجر مسترد شد، این چهار تا که سالمند، نسبت به این چهار تا مستأجر خیار تبعات صفقه دارد، میگد قافله ما با چهار اتومبیل جابجا نمیشه، ما پنج اتومبیل میخوایم. بله دیگر، بله بله. نه، اونجا که تقسیط نیست، اونجا که تقسیط، بله اونجا که تقسیط باشد حکم همین است. اونجا که تقسیط نباشد داخل در محدوده عیب دیگه، داخل در همین مثال بعدی است. اونجا که تقسیط نباشد، بله وحد مطلوبه. برای اینکه پنج تا اتومبیل برای قافله 25 نفری که 5 5 25 تا مثل دوی دور جواهره، یه دور شرایی است که وقتی مطلوب. گرچه اتومبیل ها به هم بسته نیستن، اما از در محور هدف مستأجر یه وقتی مطلوب داره. یه وقت است که یه دوره شرایی را کرایه میکند که این اجاره میکند که مطالعه کند. این دوره شرایی پنج جلدی است که واقعا به هم مرتبطن، بعد مطالبش بعضی ها بعض ارجاع داده میشه. کما تقدم، کما یعتی، قد قلنا، سیعتی، قد مر، اینا به هم مرتبطن. یه وقت است که نه، اینها ربط خارجی ندارن و ربط هدفی دارن به لحاظ مستأجر. مثل که اینا 25 دفعه هم میخوان تو 5 اتومبیل بشینن با هم هم رفت آمد بکنن در مسافرت. اگر یکی از این اتومبیل ها آسیب دید، به وحدت مطلوب و هدف صدمه وارد شده است. اینجا او خیار تبع و صفقه هم داره. نه دیگه، تقسیط شد، خیار عیب دیگه نیست، دیگه تقسیط نیست. اگر خیار عیب داشته باشد، عیب که نسبت به یکی نیست، نسبت به کل مبیع است. اگر خیار عیب را اعمال کرد، یا کل عقد را فسخ میکند یا کل عقد را ابقا میکند. از اینکه تقسیط شده است معلوم می شود که این یک عقد به پنج عقد منحل شده است. لذا چهار پنجم اجاره مال اجاره به موجب برمی گردد، یک پنجم به مستأجر مسترد می شود، یعنی او کاملا از رده اجاره خارج خواهد شد. دیگه عیب نیست چون تقسیط شد. نه، چون اگر خیار عیب باشد، خیار عیب به عقد تعلق میرد، کل عقد را منحل می کند. فسخ نیست، تقسیط است. تقسیط برای این که یکی رو باید تحویل بده که سالم در نیامد، اصلا ندارد، مثل که معدوم بود، مثل که 5 تا اتومبیل کرایه کرد داد ولی 4 تا اتومبیل بیشتر نداره، این یک پنجم مال اجاره باید برگردونه دیگه. تقسیط غیر از خیار است. خیار به عقد تعلق میگیره اولا، وقتی فسخ شد کل عقد جابجا میشه ثانیا. بنابراین حالا کاملا روشن شد که محل بحث کجاست. حالا چه فرق است بین این که در باب بی میگوین اگر خیار عیب را ذوالخیار اعمال کرد باید عرش بگیرد، میتواند عرش بگیرد، ولی اینجا جا برای عرش نیست. اگر چون چه وحدت مسلوب بود مایه نقص منفعت یا تفاوت رغبت بود، محور اجاره آسیب دید و عیب در مدار اجاره راه پیدا کرد و مستأجر خیار عیب دارد، آیا میتواند پس عرش بگیرد یا نه؟ اولا خیار عیب دارد یا نه، و ثانیاً عرش میتواند بگیرد یا نه؟ در بحث های سابق مبسوطن در همین این راهیابی خیار به اجاره گذشت که خیار چند قسم است. بعضی از اقسام خیار تعبدی است. وقتی تعبد محض شد باید مورد شدید، مثل خیار مجلس. خب خیار مجلس که در مسئله اجاره و امثال اجاره راه نمیاد، یه امر تعبدی است، موضوعش هم بی است. البیانه بالخیار مالا میفترقا دیگه، تو متعاملین دیگر که این عنوان عقص صادق نیست بر متعابل دیگر، و در اجاره و امثال اجاره میدی خیار مجلس راه پیدا میکند. یه خیار تعبدی است که شارع جعل کرده و در غرایز عقلا، در بناهای عقلا هم نبود و نیست. عقلا هم بناشون بر اینه، مشورت میکنن، مطالعه میکنن، مقابله قبل از بی هست، بعد وقتی بی کردند و در دفتر وارد کردند و طرفین امضا کردن تموم شد، ولی شارع میفرماید برو در همون دفترخانه نشسته اید، برو دفتر امضا کرده اید، انگشت مر کرده اید، همه امضا کردن، مادامی که هیئت بی باقی است حق فصل دارید. این تعبد محض است. چون خیار مجلس به مانند آن مخصوص بی است و در اجاره راه ندارد، جای بحث هم نیست. این از اون خیار. بعضی از خیارات است که دلیلش نظیر لازره و امثال لازره است. اگر لازره لسان اثباتی داشته باشد و بتواند خیار را اثبات کند و بتواند خیار حقی را اثبات کند، یعنی استناد و استدلال به لازره دو تا عقبه کعود را اصلا باید طی کند. اینکه اولا لازره لسان اثبات دارد یا نه، یا لازره میخواد بگد به اینکه حکمی که منشأ ضرر است شارع جعل نکرده، نه اینکه فلان شیئی که مایه تدارک ضرر هست هم پیدا می شود. این اصلا لسانش لسان اثبات نیست. یک، بر فرض لسانش لسان اثبات باشد، جواز حکمی می آورد یا جواز حقی؟ خب این رو محرم شیخ رضوان الله و دیگران مبسوطن بحث کردن که لا ضرر این عقد رو جائز می کند یا عقد رو خیاری می کند. میشه عقد رو به هم زد، اما هر عقدی که میشه به هم زد که عقد خیاری نیست. خب آریه را میشه به هم زد، هبه غیر معوضه و غیر زیر هم را میشه به هم زد. صرف به هم زدن عقد که معنی خیار نیست. خیار حق است، قابل ارث است، قابل نقل و انتقال است و مانند اون. جواز حکمی چکار به خیار دارد؟ خب بعد از گذشت این دو مرحله که آیا لازره لسان اثبات دارد یا نه، به اون چرا که لازره اثبات میکند حکم است یا حق، اون وقت می شود گفت که چیزی را که دلیلش لا ضرر است فرقی بین بی و اجاره نیست. اما آیا بی مسئله خیار عیب به لا ضرر مستند است یا نه؟ اگر به لا ضرر استناد پیدا کند، این عام است چه در بی چه در اجاره، ولی لا ضرر می گوید ضرر جبران بشود، نمی گوید عرش بگیر. این که در باب بی گفته شد ذوالخیار میتواند فسخ کند یک طرف و میتواند امضا کند با عرش، و عرش هم یه معنای تعبدی خاص دارد، یعنی تفاوت بین قیمتین، نه تفاوت بین اجارتین. حالا در هر جا فرق میکند که اونم باز عرض میکنه. این یه تعبد مخصوصی است. اگر نص خاصی که عهده‌دار اثبات خیار عیب است مال بی بود، دیگر عرش در خیار اجاره نیست، خیار عیب در اجاره نیست. و اگر اون نص مطلق بود یا عام بود، همونطوری که عرش در خیار عیب بی هست در باب اجاره است. اینی که نوعاً میگویند در صورتی که عین مستأجر معیب باشد، مستأجر خیار عیب دارد ولی حق عرش ندارد، معلوم شد که به اون نص تمسک نمی کنه، با اینکه نص مربوط به بی است. و در اینجا میگن عرش نیست، این سری فصل محقق بود که خوندیم که له رضا بلا نقصان و اجرتن، یعنی عرش نگیرد تا برسد مرحوم سیدم که فتوا صریح کرد تصریح کردن که جابر عرش نیست و نوعنم پذیرفتن فرموشایون رو که در خیار عیب در اجار جابر عرش نیست. چرا؟ برای اینکه عرش اصولاً که تفاوت معیب و سالم هست یک طلبی است، یک حقی است که با طلب ذوالخیار پدید می آید، نه اینکه در مقابل عوض قرار گرفته باشد. بیان ذالک این است که یه وقتی در معامله مقداری از ثمن جزء اون عین قرار می گیرد که اگر اون عین ناقص بود و اون جزء را نداشت، مثلا یکی از این اتومبیل ها فرسوده بود، در حقیقت مقداری از ثمن به مشتری برمی گردد. چرا؟ برای اینکه اگر ایشون دو تا اتومبیل یا پنج تا اتومبیل خرید و یکی معیب درآمد، معناش آن است که این ثمن که پنج قسمت می شود در برابر هر اتومبیلی یه مقدار ثمن قرار می گیرد، اون اتومبیل پنجمی که ناسالم است و مقدار معین ثمن در مقابل این پنجمین قرار گرفت، این مقدار معوض ندارد، باید برگردد به صاحبش، روحش به تقسیط ثمن برمی گردد. اینجا جا عرش نیست. در تقسیط در حقیقت اون چرا که فروشنده فروخت به ناسالم بود، پولی که در مقابل این معیب و ناسالم گرفت ملک او نشد، ملک خریدار هست. یک خریدار چه بداند چه نداند، چه اعمال بکند چه اعمال نکند، چه زنده باشد چه مرده باشد، مال مال اوست، باید به او برگردان. برای اینکه اصلا ملک فروشنده نشد، برای اینکه این اکل مال باطل است. چیزی رو فروشنده به خریدار نداد که در مقابل اون این بخش از ثمن را تملک کند. ولی این مسئله تقسیط است، چه تقسیط ثمن چه تقسیط اجرت مانندی. و اما در باب خیار عیب این چنین نیست. در باب خیار عیب اگر یک متاعی رو فروخت به مشتری، کل ثمن را مالک می شود، این ثمن ملک تلق فروشنده است. اگر خریدار به این عیب پی نبرد یا پی به این عیب برد و صرف نظر کرد، همه مالی را که فروشنده مالک بود به حلیت خود باقی است. در صورت سوم، پس در دو صورت، یعنی اگر به عیب پی نبرده باشد یا پی برده ولی حرف نزد، این ملک تلق فروشنده است. اگر به عیب پی برد و فسخ کرد، خب کل مال برمیگردد. اگر فسخ نکرد، امضا کرد، گفت تفاوت بده، تازه عرش را، یعنی تفاوت بین صحیح و معیب را، مشتری مالک میشود، تازه مالک میشود، این ملک جدید است. این معنی عرش. عرش چیکار به تقسیط ثمن یا تقسیط اجرت دارد؟ تقسیط اجرت معنیش اینه که از اول ملک مستأجر به مال فروش بایع یا مجر منتقل نشد، مال او بود. این نمیدانست که این معیب است، پول را تحویل داد، تسلیم خارجی شد، ولی تملیک شرعی که نشد. که این عین پنجم که معیب است و ثمن تقسیط می شود و یک پنجم ثمن در مقابل این عیب معیب قرار گرفته است، گرچه مشتری همه ثمن را تسلیم کرد ولی تملیک شرعی نشد، یک پنجم این ثمن به ملکیت مشتری باقی است و بایه باید برگرداند. این که این معنی تقسیط است، اونم ثمن. ولی در خصوص عرش کار به ثمن ندارد، کاری به قیمت دارد، نه ثمن. ثمن هرچه بود، الان قیمت میکنن این را سالمن چقدر؟ معیبن چقدر تفاوتش میگیرد. حالا گاهی با اون تقسیط سمن مطابق در میاد، گاهی کمتر گاهی بیشتر. پس یه فرق جوهری بین عرش و بین تقسیط سمن هست. هم از در مالیت بین اینها فرق است، هم در اصل ملکیت. در تقسیط اجرت یا سمن، مشتری پولی که داد تسلیم کرد، یک پنجم این پولی را که به بایه داد به ملک تلقه خود مشتری باقی است. چه بداند چه نداند، بایه باید تحویل او بده و ید بایه نسبت به یک پنجم ید غاصبانه است. ولی عرش این چنین نیست. عرش آن است که اگر او پی به عیب نبرد، یا پی به عیب برد ولی صرف نظر کرد، یا پی به عیب برد و صرف نظر نکرد و فسخ کرد، یا هیچ کدام در هیچ کدام این سه فرض جا برای عرش نیست. اگر پی به عیب برد و صرف نظر نکرد و گفت من راضیم با عرش، از تازه مستحق عرش می شود. تازه، نه اینکه قبلا مال او بود، تازه مستحق عرش شود. و عرش هم تفاوت بین صحیح و معیب از کاری به سمن ندارد رأسا. خب وقتی تحلیل کردیم معنای عرش این شد، یه تعبد صرف است. اگر تعبد صرف است، آیا در باب اجاره همچه تعبدی داریم؟ نداریم. خب نداریم، نس مربوط به باب بیع است، چیکار باب اجاره دارد؟ اینی که مرحوم محقق به صورت صریح ننک فرمود بل اقوا یا بل ازهر یا بل اشبه، این چی نفرمود؟ فرمود به این که اذا وجد المستاجرو بل عین المستاجرت ایبن کان له الفس او رضا بل اجره من غیر نقصانه. به صورت صریح، نه که الاقوا این است. دیگران هم تا برسه مرحوم سید جابر بن رضوان الله علیه به صورت صریح فرمان عرش نیست. نه اینکه اقوا عرش نیست، یا مثلا ازهر عرش نیست، یا اشبه عرش نیست. برای اینکه وقتی تحلیل کردن دیدن که اصلا باب عرش تعبد محض است. اگه تعبد صرف است و نسش هم مربوطه به باب بیع، از چیکار باب اجاره دارد؟ خب در این محور اینجا خیار عیب هست. از خیار عیب هست یعنی آری عرش نیست به این دلیل. خیار عیب هست برای اینکه ولی اون نس نگیرد. اما اصل سلامت محور عقد اینجوری غرایز و اغلاست دیگر. اصل سلامت محور عقد رو که دیگه شارع تعبد نکرده، که هر کسی هر چی رو میخره یا میفروشه یا اجاره میکنه یا اجاره میده با سالم باشد دیگر، مگر اینکه معیب باشد او ببیند. خب بعد اینجا جا به خیار عیب نیست. اما ارتکاز همه همین است که شما اونایی که اصلا مسئله خیار عیب و عرش امثال دارو که نشیدن، یا در حوزه اسلامی اصلا زندگی نمی کنن، غیر مسلمانن، یک شیء غیر سالمی را تحویل گرفته، اجاره کرده، بعد دید این معیب در آمد، خب چکار میکنن؟ حق دارد برگردوند یا نه؟ خب این همش خیار عیب دیگه. خیار تعذر تسلیم که نیست، خیارات دیگر خیار عیب دیگه. پس همش این رو اسلام نیاورده. این غرایز و اغلاست، هم قبل از اسلام بود هم اکنون در حوزه های غیر اسلامی هم هست. اون عرش رو که تعبد مخصوص است او رو شارع آورده، او در باب بیعه. پس حالا یا به لازر در تبیین فقهی او بین فقها اختلاف است که منشأش غریزه اغلاست یا لازرر است او معاشت بسنبه. ولی اصل خیار عیب که هست، اصل خیار عیب بودن به همین دلیل است که غرایز و اغلا بر اشتراط سلامت است و این شرط ضمنی محفوظ نمونده. بهرن حق فسخ دارد، حالا که فسخ میکنند جان برای عرش نیست و یا امضا میکند مجانند یا این رو برمیگرداند. حالا اگر محور اصلی مشخص شد، یک حکم تعبدی دیگر هم اینجا روشن میشود. اون اینه که در باب بی اگر قبل العقد بود یا قبل العقد، بعد العقد و قبل القبض بود، میگن خیار عیب است. اما اگر بعد از قبض بود یا بعد از قبض و گذشت مقداری از مدت بود و این عیب ناک شد، خب یقینا میگن خیار عیب نیست دیگر. ولی در باب اجاره میگن همه این صور چهارگانه خیار عیب است، یعنی قبل العقد، قبل العقد، بعد العقد و قبل القبض، این دو صورت است. بعد القبض هم باز خیار عیب هست، بعد القبض و بعد از مضی مدتی که مستأجر منفعت رو استیفا کرده بازم میگن خیار عیب هست. چرا؟ برای اینکه در اجاره همه اینها برمیگرده به قبل القبض، چون منفعت رو تملیک کرده، یک یه مقدمه، منفعت هم تدریجی الحصول است، دو پس نسبت به آینده قبل القبض است، چون آن به آن باید منفعت را موجب تحویل مستأجر بده. دیگر اینه که در خیار در باب اجاره میگن هر لحظه‌ای که این عیب پیدا کرده تو خیار عیب دارد، مگه قبل القبض است؟ در بی اینجوری نیست. پس این رو با تحلیل همون عقلا میشه فهمید. والحمدلله.